بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس گذشته امامتی امامان اهل بیت علیهم السلام از امام حسن مجتبی علیه السلام به بعد با توجه به سلسله ادله از جمله انحصار نسب به امامان اهل بیت علیهم السلام و با استفاده از حدیث الائمه من بعد 12 با استفاده از مجموعه قرائن دیگر به اثبات رسید. در این درس به یاری خداوند متعال مجموعه اشکالاتی که در این قلمرو مطرح شده است مطرح می گردد و سپس به بررسی این اشکالات می پردازیم. بعد از آنی که امامت ائمه اهل بیت علیهم السلام به اثبات رسید و ادله کافی و اقناع بخش در این عرصه اثبات شد و ارائه گردید، اشکالاتی بیشتر درون مذهبی در اینجا مطرح شده است. عزیزانی که اهل مطالعه هستند می دانند که در جهان تشیع یک سلسله فرقه های به وجود آمد و این فرقه ها سبب یک سلسله اشکالات و شبهه های برای بسیاری از مؤمنین شدند. اولین اشکالی که اینجا مطرح هست در رابطه با مذهب زیدیه هست. مذهب زیدیه مستحضرت که بعد از امام سجاد علیه السلام به جای امام باقر علیه السلام جناب زید ابن علی برادر بزرگوار امام باقر علیه السلام را به عنوان امام می دانند. بررسی مفصل عقاید زیدیه و تاریخ گذشته زیدیه و حال و معاصرشون نیازمندی درس‌های مستقل است. اون چی که در حوزه این سلسله دروس می گنجد بررسی این نکته هست که آیا اعتقاد زیدیه صحیح هست یا نه باور را که زیدیه داشتن قابل قبول نیست. به نظر می رسد که با توجه به مجموعه ادله‌ای که در دست است هست باور زیدیه قابل قبول نیست. اولین اشکال مهم در عقاید گروه زیدیه منافات این باور و اعتقادات با همون حدیث 12 خلیفه هست. با توجه به جایگاه این روایت، سند این روایت، دلالت این روایت در جلسه قبل بررسی شد، ثابت شد که در صدور و دلالت این روایت هیچ گونه اشکال امکان ندارد. بر اساس مبنای زیدیه امامان بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ممکن است بیش از 12 تا باشد. لذا با توجه به استکاک عقاید زیدیه با حدیث 12 خلیفه نمیتوان این باور را به رسمیت شناخت. دومین نکته ای که اینجا مطرح هست روایاتی است که در منابع ما از خود جناب زید پسر امام سجاد علیه السلام نقل شده است که اون بزرگوار ادعای امامت نداشت. حضرت زید قیام کرد در برابر ظلم، در برابر حاکم جور، ولی اگر به حکومت و قدرت می رسید امامت را به اهلش می سپرد. با توجه به مجموعه این روایات، این روایات در تعارض قرار می گیرد با ادعای زیدیه که جناب زید را امام می دانند. در همین راستا عزیزان ببینند کتاب اصول العقیده تألیف حضرت آیت الله حکیم صفحه 358 و بعد را. بنابراین مجموعه روایاتی که در منابع ما هست در تعارض قرار می گیرد با ادله و روایاتی که احیاناً زیدیه در این عرصه نقل می کنند. سومین دلیلی که این دلیل هم به نظر می رسد مهم هست این نکته هست که جناب زید ابن علی بعد از سال 120 هجری قیام کردن، یعنی در حقیقت بعد از سال 120 هجری در مقابل حاکم زمان خود قیام میکند و به شهادت میرسد. زمان قیام ایشون بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام و حتی بعد از وفات امام باقر علیه السلام هست. این نکته را هم عزیزان دقت بکنن که بر اساس عقاید زیدیه یک از شرایط و اسباب امامت امام قیام به سیف هست. امام اون کسی است که همیشه مشغول جهاد باشد، دست به شمشیر باشد، علیه ظلم مبارزه کند. بنابر این زید بن علی قبل از قیام علیه حکومت وقت به عنوان امام نبوده است. نتیجه کلام این می شود که از وفات امام باقر علیه السلام تا زمان قیام زید باید معتقد باشیم که در زمین هیچ کسی به عنوان امام منصوص از سوی خدای سبحان مطرح نبوده است. تالی فاسد و مشکل اصلی این نظریه این می شود که در برهه از زمان زمین خالی از حجت باشد که با اجماع شیعیان سازگاری ندارد. همه شیعیان این عقیده را دارند. روایات زیادی هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که در هر عصر و در هر زمانی حجت خدا وجود دارد. بنابراین این اشکال بعدی است که نظریه و عقاید زیدیه دارد و نمیتوان تسلیم این باور شد. علاوه بر این اشکالات، اشکال مهمی دیگر روایاتی است که در امامت امام باقر علیه السلام داریم. ادله امامت امام باقر و بقیه امامان در درس قبلی ارائه شد. به علاوه روایات خاصه اینجا داریم که حضرت آیت الله حکیم در همین کتاب فرهاب العقیده جلد سوم صفحه 275 به بعد حدود 80 روایت را از منابع شیعه و منابع بقیه فرق برای اثبات امامت امام باقر علیه السلام نقل میکند. بنابراین با توجه به مجموعه این اشکالات و ادله، عقاید زیدیه قابل قبول نیست. حق این است که بعد از امام سجاد علیه السلام امام برحق و منصوص از طرف خدای سبحان حضرت امام باقر علیه السلام هست. از گروه زیدیه که بگذاریم، یکی دیگر از فرق شیعه فرق اسماعیلیه هست. مستحضرید که بعد از امام صادق علیه السلام یک فرقه در جهان تشیع به وجود آمد به عنوان فرقه اسماعیلیه. این فرقه تا به امروز مثل فرقه زیدیه اتباع دارد و در عصر فعلی هم وجود دارند. بر اساس نظر اسماعیلیه، امامت بعد از امام صادق علیه السلام به جناب اسماعیل منتقل می شود، نه اینکه امام از حضرت امام صادق علیه السلام و امام هفتم حضرت موسی بن جعفر منتقل شده باشد. این نظریه هم نمیتواند قابل قبول باشد. اولا مهمترین اشکال نظر اسماعیلیه تعارض با روایات الائمه اثنی عشر هست. اگر تسلیم نظریه اسماعیلیه بشویم، باید تعداد امامان بیش از 12 باشد که این باز در تضاد می شود با اون روایتی که از نظر سند و دلالت مسلم هست. دومین اشکالی که در رابطه با عقاید اسماعیلیه مطرح شده است این نکته است که از اولاد جناب اسماعیل کسی ادعای امامت نداشت. خود حضرت اسماعیل علیه السلام در زمان حیات امام صادق علیه السلام فوت فرمود. از فرزندان اسماعیل کسی ادعای امامت نداشت. فقط وقت خلفای فاطمیین مطرح می شود. در اعصار متأخره هست که کسان به عنوان امام مدعی امامت شدند. یکی دیگر از فرقه هایی که در جهان تشیع پدید آمد فرقه فتحیه هست. فرقه فتحیه معتقد بودند که بعد از امام صادق علیه السلام عبدالله افتح امام هست که پسر ارشد و بزرگ آقا امام صادق علیه السلام بوده است. این فرقه هم قابل قبول نیست. علتش این هست که اگر ما امامت را منحصر در عبدالله افتح بدانیم، یعنی در حقیقت از امام صادق به عبدالله افتح بیاییم و بعد از ایشون کسی دیگر امام نباشد، نتیجه این می شود که ما باید 7 تا امام داشته باشیم که باز با اون روایاتی که امامان را 12 تا می دانند در تضاد می شود. اما اگر معتقد شویم که بعد از عبدالله افتح امامت دوباره منتقل شده است و امام موسی بن جعفر علیه السلام و سپس ادامه پیدا کرد تا امام حسن عسکری، نتیجه این می شود که در امام حسن عسکری علیه السلام تعداد امامان 12 تا بشود و با توجه به قطعی بودن وفات امام حسن عسکری علیه السلام، پس در عصر حاضر و در زمان ما امام و ولی خدای نباید باشد، که این تالیک و این نتیجه باز با اون روایات نمی سازد که مستفیض نقل شده است و تمام شیعان اون را قبول دارند که هیچ لحظه و هیچ زمانی زمین خدا از حجت خالی نخواهد بود. به علاوه امامان بعد از عبدالله افتح مثل امام هفتم علیه السلام، مثل امام رضا علیه السلام و مثل امام جواد و بقیه ائمه، هیچ کدامشون امامت عبدالله افتح را قبول نداشتند. نتیجه این می شود که فرقه فتحیه و فرقه اسماعیلیه نیست قابل قبول و قابل اعتبار نیست و ادله قابل قبول برای اثباتشون در دسترس نیست. از این مرحله که بگذریم، مهمترین فرقه بعدی فرقه واقفیه هست. در خصوص واقفیه گروهی بودن که معتقد بودن امام موسی بن جعفر علیه السلام همان مهدی موعود هست و امام موسی بن جعفر علیه السلام فوت نکرده است، لذا منکر وصایت و امامت امام رضا علیه السلام بودن. به باور واقفیه که در زمان خود، یعنی در سرآغاز امامت امام رضا علیه السلام، یکی از مهمترین مشکل اون بزرگوار بود و در حقیقت فتنه بزرگ در جهان تشیع به وجود آمد و بسیار از اصحاب در ابتدا معتقد به وقف شدند، فرقه واقفیه و طرح این فرقه، اساس این فرقه خود بحث مفصل می‌خواهد، در کتاب‌های رجالی و تاریخی مطرح شده است. اما مهم این هست که فرقه واقفیه هم نمی‌تواند قابل قبول باشد. اولین اشکالی که فرقه واقفیه دارد و باورهای اونها نمیتواند قابل قبول باشد، یقینی بودن شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام هست، هم از نظر تاریخی و هم از نظر منابع و کسانی که حاضر بودند و هم از تمام جهات. ادله اثبات را اگر بررسی بکنیم، هیچ کسی نمیتواند شک و تردید داشته باشد که امام موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت رسید و از این دنیا رفته است. بنابراین این که کسانی پیدا بشوند ادعا بکنند امام هفتم همان امام مهدی هست و فوت نکرده است، به هیچ عنوان نمیتواند قابل قبول باشد. دومین نکته مهم دیگر انقراض فرقه واقفیه هست. امروزه در عصر حاضر، حتی بر اساس ادعای مرحوم شیخ مفید در عصرشون که از علمای قرن پنجم هجری می باشد، از فرقه واقفیه خبری نبوده است. یک فرقه بود در ابتدای امامت امام رضا علیه السلام به وجود آمد، ولی به تدریج بسیار از سران واقفیه کم کم به امامت امام رضا علیه السلام برگشتند و در نتیجه وحدت مذهبی جامعه شیعه به همان حالت اول برگشت. با توجه به اینکه حق نمیتواند 100% از بین برود، امکان دارد که حق و حقیقت تضعیف بشود، اما اینکه حق و حقیقت کاملا منقرض بشود با سنت هدایت خداوند و با بسیار از مبانی دیگر سازگاری ندارد. لذا انقراض فرقه واقفیه در عصر حاضر خود نشانه این هست که پایه های این فرقه پایه های صحیح نبوده است. آخرین اشکال درون مذهبی که در حوزه امامت امامان اهل بیت علیهم السلام مطرح شده است، امامت امام جواد علیه السلام هست. با توجه به اینکه امام جواد علیه السلام در دوران کودکی به امامت رسید و بعد از امام رضا علیه السلام اون بزرگوار در دوران نوجوانی و کودکی به رهبری جامعه شیعه منصوب شد، به صورت طبیعی بسیار از اشکالات و سوالاتی در درون جامعه شیعه و در ذهن بزرگان اصحاب مطرح شد. آیا کسی که بالغ نباشد و نوجوان باشد میتواند به عنوان امام مطرح باشد؟ این سؤال بود که ذهن بسیار از بزرگان شیعه را در آن عصر مشغول کرد و به تدریج الحمدلله همگی مطمئن شدند که امام جواد علیه السلام همان حجت خدا هست. اما اینکه به چه دلیل امام جواد علیه السلام امام هست، اولین دلیل همان نص بر امامت هست. هم امام رضا علیه السلام در روایات متعدد تصریح میکند که بعد از او حجت خدا و امام بعد از او امام جواد علیه السلام هست. حضرت آیت الله حکیم در کتاب اصول العقیده صفحه 369 حدود 90 حدیث را نقل میکند اجمالا و ادعا دارد که روایات بیشتر از این هم خواهد بود. بنابراین در این که کسانی امامت امام جواد علیه السلام را از امام رضا نقل کرده اند شک و شبهه وجود ندارد و مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه اسامی کسانی را که از امام رضا علیه السلام امامت امام جواد را شنیده بودند نقل میکند. مشکل این بود که وقت امام رضا به شهادت میرسد امام جواد علیه السلام سنش کم بودند و همین کمی سن یک سلسله سوالات را در جامعه شیعه به وجود آورد. دومین دلیلی که اینجا میتوان مطرح کرد جایگاه و فضائل امام جواد علیه السلام هست. این نکته خودش بسیار مهم هست. امام جواد علیه السلام سن کمی داشت، در این شک نیست، ولی میبینیم که در همین سن کم مورد مدح و ستایشی بسیار از بزرگان معاصر خود هم از نظر علم و هم از نظر صفات اخلاقی واقع شده است. ابن جوزی در کتاب تذکرة الخواص صفحه 359 در شأن امام جواد علیه السلام می نویسد که در علم و تقوا و زهد و بخشش بر روش پدرش بود. خود مأمون که نسبتاً فرد زیرک و دانشمند زمان خود بود، وقت مورد اعتراض واقع می شود که چرا امام جواد علیه السلام را به عنوان داماد خود انتخاب کرده است، امام جواد را اینجوری توصیف می کند: قد اخترته لتفضیله علی کافت اهل الفضل فی العلم والفضل مع صغر سنه. در کتاب عیان الشیعه جلد 3 صفحه 129 مرحوم سید محسن عاملی این جمله را نقل میکند. مفاد کلامشون چی هست؟ مأمون میگوید که من امام جواد علیه السلام را به دامادیم انتخاب کردم به دلیل این که ایشون در علم فضل بر همه علمای زمان برتری دارد، با این که از نظر سنی سنی بسیار کمی دارد. این اعترافی است که خود مأمون دارد. به علاوه کسان دیگر، خود ابن حجر هیثمی در السوائق المحرقه امام جواد علیه السلام را تعریف فراوان میکند. ابن تیمیه که نسبتاً با مکتب اهل بیت علیه السلام میانه خوبی ندارد، امام جواد علیه السلام را توصیف میکند. بسیار دیگر از علمای رجال، از علمای تاریخ، کسانی که وارد این عرصه شده اند شخصیت امام جواد علیه السلام را برازنده و قابل توجه تعریف میکند. بنابراین با توجه به جایگاه امام جواد علیه السلام و با توجه به نصوص امامت، جای شک و شبهه در امامت اون بزرگوار باقی نمیماند. مهم این هست که همچو ادعای در ادیان سماوی سابقه دارد وقت قرآن کریم را باز بکنیم میبینیم کسانی از انبیای سابق به پیغمبری مبعوث شدند در حالی که کودک بودند، سن و سالشون بسیار کمتر از امام جواد علیه السلام بوده است. راجع به حضرت یحیی داریم که و آتیناه الحکم صبیا، که ما فرمان نبوت را، دستور نبوت را در کودکی به جناب یحیی دادیم. پس اگر امکان دارد کسی مأموریت خداوند را، رسالت خداوند را، پیغمبری را در سنین کودکی دریافت بکند، چه اشکال دارد که به فرمان و اذن خداوند امام جواد علیه السلام هم بتواند امام باشد. نکته دیگر اینجا مسئله انجام دادن وظایف امامت هست. امام یک سلسله وظایفی دارد. مراجعات مردمی را باید پاسخگو باشد، اهل تدبیر و سیاست باشد، از نظر علمی هم نیازمندی های زمان خود را پاسخگو باشد. وقتی ما تاریخ را بشکافیم میبینیم که امام جواد علیه السلام با بقیه امامان فرق نداشته است. در عرصه کارهای اجتماعی و سیاسی بروز و ظهور داشته است، شاگردان تربیت کرده است، فعالیت‌های سیاسی داشته است. کسی در این سن و سال اگر واقعا امام نباشد چطور میتواند از عهده این کارهای بزرگ بر بیاید؟ این نکته را نباید غفلت کرد. امام جواد علیه السلام ادعای امامت داشت. در ملای عام شیعیان هم ادعای امامت میکردند. امام هم از نظر شیعیان یک مقام قدسی و مقام بسیار برجسته‌ای بود و در این که تشیع تحت تعقیب بود، مخالفین شدیدی داشتند، در این هم نمیتوان شک کرد. واقعا با توجه به مجموعه این قرائن در سن و سال امام جواد علیه السلام انسانهای دیگر و کودکان دیگر حتی قادر به اداره خودشون نیستن، چه رسد به این که خانواده را اداره بکنن، چه رسد به این که یک فرقه و یک مذهب و یک گروه فعال را اداره بکنن. ولی امام جواد علیه السلام توانست مثل پدران بزرگوار خود به اشکالات علمی پاسخگو باشد، جامعه شیعه را حفظ بکند و شاگردان عالمی هم داشته باشد. شاگردان مثل علی ابن مهزیار، مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، مثل زکریا ابن آدم قمی، مثل محمد ابن اسماعیل ابن بزه، حسین ابن سعید احوازی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی و امثال اینها. اونهایی که در علم رجال مطالعه داشته باشند می دانند که بعضی از این بزرگواران دارای چندین تألیف و از علمای عصر خود بودند. در عصر خود جزء دانشمندان برجسته و موقعیت سیاسی و اجتماعی داشتند. وقتی امثال اینها زانوی تلمذ در محضر امام جواد علیه السلام می زدند، به امامت او اعتراف داشتند، تحت تدبیر و هدایت‌های حکیمانه او بودند. آیا می توان باور کرد کسی که معید من عند الله نباشد، کسی که واقعا ولی و وصی خداوند نباشد، وصی رسول خدا نباشد، بتواند همچو جمع را حفظ بکند، بتواند محور همچو گروهی قرار بگیرد که در مقابل حکومت و همیشه تحت تعقیب خلفای وقت بودند؟ از این مرحله که بگذاریم، در عرصه اجتماعی و سیاسی هم امام جواد علیه السلام فعالیت‌های منظم داشته است. از شواهد تاریخی کاملاً برمی آید که جمع از اصحاب و یاران اون بزرگوار در حکومت موقعیت‌های مهمی داشتند. سیستم وکالت که از امامان قبل به یادگار مانده بود در زمان امام جواد علیه السلام هم فعال بود. شیعیان در اقصا نقاط مختلف کشور پهناور اسلامی اون روز وجود داشتند. امام جواد علیه السلام با این سن و سال کم خود توانسته بود این مجموعه را رهبری کند، تحت تدبیر علمی خود بگیرد و از آنان حمایت نماید. از اون مهمتر، وقتی درون خانواده امامت را بشکافیم میبینیم کسانی از بزرگان آل ابی طالب مثل علی ابن جعفر، برادر بزرگوار امام موسی کاظم علیه السلام، که مرد بزرگوار و محدث جلیل القدر بوده است، ایشون به امامت امام جواد علیه السلام معترف بوده است. در عصر امام جواد علیه السلام مردی بسیار در سن بالا بوده است علی ابن جعفر، در حالی که خود امام جواد علیه السلام یک نوجوانی بوده است. در کنار علی ابن جعفر کسانی دیگر هم ما از آل ابی طالب داریم که در مقابل امام جواد علیه السلام خاضع بودند. پس بیاییم با همون قاعده گردآوری قرائن و تجمیع قرائن، با توجه به اینکه امام جواد علیه السلام در عزلت نبودند، در ملأ عام بودند، در مسجد رفت آمد میکرد، ادعای امامت داشت، شاگردان داشت، شیعیان از امامت او تبلیغ میکرد، با توجه به مجموعه شواهد و شرایط، اگر واقعا کسی مؤید من عند الله نباشد، اگر کسی واجد صفات امامت نباشد، به یقین و قطع قدرت اداره همچو جمعیت و همچو گروه اون هم در موقعیت شیعه در اون عصر رو نخواهد داشت. ولی میبینیم که امام جواد علیه السلام به خوبی مثل امامان قبلی از عهده این کار برآمد. حتی در همون آغاز امام جواد علیه السلام موردی پرسش علمی جمع شیعیان واقع شد و امام علیه السلام به سوالات اونها پاسخ داد، و لذا جامعه شیعه اون روز، یعنی جامعه علمی شیعه اون روز، به امامت امام جواد علیه السلام معتقد شدند و باور پیدا کردند. نتیجه این می شود که در امامت امام جواد علیه السلام با توجه به اون ادله عمومی و با توجه به این شرایط و با توجه به قرائنی که خدمت شما عرض کردم، هیچ گونه شک و تردیدی باقی نمی ماند. این آخرین اشکالی است که در عرصه درون مذهبی محضر شما مطرح کردم. از زمان امام جواد علیه السلام به بعد تا زمان حضرت حجت سلام الله علیه، اشکال قابل توجهی در باورهای اعتقادی شیعه قابل ملاحظه نیست. در خصوص امام عصر علیه السلام همچنان که عرض شد، با توجه به اهمیت و جایگاه این مسئله، سلسله دروسی به محضر شما ارائه خواهد شد. انشاءالله در درس آینده در خصوص مهدویت و امام دوازدهم با شما گفتگو خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.